بخش اول از پنجاه مهمین جلسه از مجموع جلسات قطره ای از دریای معارف رضوی. با اجازه در ابتدای این جلسه اشاره می کنم به دو تا روایت در موضوع علم، از این جهت که هم در جلسات و مباحثاتی که شرکت می فرمایید در آینده و هم در قدر دانستن توفیق حضور در جلساتی که روایات اهل بیت السلام بیان شده است، توجه به این روایات مهمه. ضمن اینکه یک سوالی هم گاهی مطرح میشه و اون اینه که افراد وقتی احساس میکنن یه موضوعی خیلی مبتلا بهشون نیست ولی اون موضوع از مباحث اعتقادی یا شرعیه، فرض کنید دارن احکامی رو میگن که مربوط به مثلا زکات، ما میگیم خب این که مربوط به من نیست، حالا من تو مجلس شرکت کردم، حالا اون رو شما میگید من دارم میرم به جای بحث زکات بشنوم، مبتلا به هم نیست نمیدونم، ولی یه موقع شما تو مجلس شرکت کردیم در راجب زکات صحبت میکنیم خاموش میکنیم دیگه گوش نمیدین، میگه خب هر موقع بحث زکاتش تموم شد گوش نمیکنیم. ظاهر قضیه این است، یا مثلا شما میگید من که در عدل خدا مثلا شکی ندارم، خدا عادل دیگه، خدا هر کاری بکنه، یا من که الان رده دانشم در این رده نیست، حالا گوشم ندادم گوش ندادم. این پاسخش این است که اگر اینا این گفته ها در هر موضوعی از موضوعات مربوط به شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم باشد، مصداق علم میشه. یعنی صرف این که شما در یک مجلس شرکت میکنید چقدر از اون بحث را متوجه میشوید یا متوجه نمیشوید، چقدر این بحث الان مبتلا بهتونه یا نیست، به لحاظ فقهی چیزی که مبتلا به آموختنش واجبه. یعنی اصلا لازم نیست یه نفر این بحث رو بگه شما بشنوید، شما باید برید خودتون پیدا کنید و اینو بشنوید یا بخوانید. اگر شکیات نماز رو ما نمیدانیم ولی مبتلا بهمونه، بر ما واجبه که بریم شکیات را بخوانیم. این بحث راجع به اونایی که مبتلا بهمونه نیست، مطلقا هم نیز نشستم، ولی این مصداق علم اهل بیت علیهم السلام هست یا نه؟ بله، وقتی مصداق این جنس روایات مشمول حال این می شود. روایت اول دارم کتاب از کتاب شریف کافی می خوانم برای شما، کتاب فضل العلم. عن ابی جعفر علیه السلام وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه فرمودند من علم باب خدا، کسی که یک باب هدایتی را بیاموزد. یه توضیحی بده برای یه نفری، باب هدایتی بر فرد گشوده بشه، فلهو مثل اجر من عمل به، برای او مثل اجر کسی است که داره به اون عمل میکنه. کسانی رو تشویق میکنه به زیارت علی بن موسی رضا سلام الله علیه، اینا میرن به زیارت، برای این فرد ثواب او زیارت هم میرسه. ولا ینقصو اولائک من اجورهم شیئا، از اجر اینایی که مشرف شدن به حرم علی بن موسی رضا هیچی کم نمیشه که یه خودشو بدن به این، عین اون رو برای اینم می‌نویسه. خب سوال، این علم باب خدا یه مقدمه‌ای میخواد دیگه، یعنی شما باید باب هدایت رو بیاموزی تا
انتقال
منتقل کنی، این می شود ارزش حضور در مجلس علم، این می شود آموختن علم و ارزش این کسب علم. زحمت داره مثل هر کار دیگه، یه نفری ممکنه بگه من مثلا چه میدونم در بیت مرجعیت بودم، آشنای با این مباحثم و من کارم راحت تره. ولی اگر کسی کارش سخت تر بود اجرش هم مضاعفه. این خیر الامور احمز و هماره اینجاست و مشابه این، که اگر شما تا به امروز آشنای با معارف اهل بیت علیهم السلام و ارزشش نبودید، بنابراین نه مثلا خوب میتونستید روایت بخوانید، نه خوب میتونستید قرآن بخوانید، نه تفسیر مناسبی میشناختید، امروز احساس کردید عجب من دارم این دنیای کوتاه را چی بی خودی از دست میدم، حالا من بخوام دوتا روایت یاد بگیرم باید زحمت مضاعف بکشم چون سنم مثلا 20 سال گذشته یا 30 سال گذشته، خب این اجر مضاعفم داره، ترک نمیکنه که آدم. و متقابلا من علم باب الزلال، هر کسی یه باب زلالت و گمراهی و خطایی را بیاموزد، کان علیه مثل و اوزار من عمل به، هر کدوم از این افراد یه همچه غلطی میکنن یه دونم با حساب این می‌نویسن. فرض کنید یه سیدی حرام صوتی رو تولید میکنه میده بیرون، هر یه نفری که اینو گوش میده یه دونم با حساب این می‌نویسن. ولا ینقص اولئک من اوزارهم شیئا، هیچی هم از گناه اونا کم نمیشه، فقط یه دونه گناه این اضافه میشه. بیاریم در راستای صحبتی که در جلسات قبل داشتیم، یعنی بنا بود هر کدام به سهم خودمون و نه در حد توان ظاهریمون که ما گاهی اوقات میگیم من اینقدر زورم، نه یه خود توقعمون از خودمون ببریم بالاتر، ببینیم ما میتوانیم باب هدایتی را بر عده‌ای بگشاییم یا نه. هنوز سید تاهای ما که قرآن میخونه میگه قل هو الله را بابا جون یاد گرفتن، یه پیرمردی است تو فامیل مثلا مثل بزرگ خاندان حساب میشود، حاج محمود آقای شفیعی، پیرمرد نوه‌هاش هم ازدواج کردن و اینا با عصام را میره و اینا، میگه این پدر شما هی به ما گفت این سوره واقعه رو بخون، ما این سوره واقعه رو خوندنش رو از او داریم، ما رو تشویق میکنه خوندن سوره واقعه، باب هدایت دیگه، باب عمل خیره، هر یه باری که این میخونه. و امثال اینها و امثال اینها. خب ما قرار بود که در این زمینه ها فکر کنیم آیا این روایت میتونه انرژی مضاعفی در ما ایجاد بکنه؟ باب هدایت به جمعیت نیست، یعنی اینکه شما بگی الان من 1000 تا مخاطب دارم بعد بگی خب حالی که 1000 تا مخاطب ندارم تموم شد. این باب هدایت تو اون مثال های آیت الکرسی خوندن های صبح توی تاکسی هم میشود، به بغل دستی تو مترو هم میشود گفت، این باب هدایت هم آدم باید دنبالش بره، اینجوری نیست که همیشه مثلا در خونه رو بزنن بگن ما نظری داریم یه ظرفش هم برای شما آوردیم، گاهی اوقات هم آدم باید بریم تو صف نظری وایسه، بالاخره تو صف هم وای نستاد باید از بعضی جاها رد بشه. حالا ممکنه خدای هایی کسی رو روزی کنه، بله یه بار گفتم خدمتتون همیشه داشت توی کوچه میرفتیم یه خانم از خونه اومد بیرون آقا شما یه دقیقه وایسی وایسی چند تا غذا آورد گفت اینا مال امروز مثلا نهارت، خب حالا روزیمون بوده از آسمون اومد خدا رسوند. ولی همیشه که باب هدایت اینجوری نیست که مگه همه میان میشینن مثلا میگن جوای ترجیشی لطف فرمودید امروز چند تا باب هدایت بر من بگشایید ما میخوایم بریم مثلا اینا رو انجام باید بری سایت بزنی، باید متن بنویسی، باید مقاله بنویسی، باید بخوانی، باید بری یاد بگیری، نوشته ها تو یه جا توضیح بدی، باید بشینی سر سفره تعریف کنی. حالا بعضیا شنونده حرف مثلا من نیستم، خیلی برم خودم یه مستمعی پیدا کنم. و از اون طرف من اینجا در کنارش نوشتم شاید یک نوع پوشش جدید در فامیل یک باب زلالت باشه. این از کجا نوشتم؟ بعضی از فامیلای شما تا حدود 15 سال 20 سال پیش همه چادری بودن. این مرد، یکی از این جوانای فامیل، رفت یه خانمی گرفت غیر چادری، با جوراب نازک، با روی آرایش کرده، با وارد این فامیل شد. باب زلالت لزومن این است که یه نفری بیاد مثلا بگه آی مردم دیگه نماز نخونیم. نه، این که اومد تو فامیل، کم کم بقیه هم گفتن خب پس میشه بیچادرم شد. یه دو تا دونه کادو هم اوورد و همه گفتیم مثلا چه میدونم مهناز جون مثلا چقدر مهربونه. یعنی ما هم تجلیل کردیم ازش، ما هم بستی دادیم ازش، ما هم تعریف بود عروس یعنی این چه با اخلاقه، با همه سلام علیکم. بعد کم کم این آدم اثر گذاشت. شما نگاه کنید این فامیل یهو حجابشون شد میشه باب زلالت، باب گناه. چرا میگن شما اگه گناهی انجام دادید نگید، خطایی پیش آمد بیان نکنید خطاتون رو، چون دیگران هم قبح این خطا نزدشون میشکن، این میشه باب زلالت. این که تو جلسات ایام محرم میگفتیم آقا شما جمله منفی نگید، نشکنید این فضا رو. تا به یه مجلس میرسید میخواد ایرادای مجلس رو بگیرید، مجلس روزه امام حسین، میتونی اون نایلون که افتاده رو جمع کن، میتونی کمک کن قرن به همه برسه، نشین بگو قرن نمیدن تو این جلسه. اینا باب زلالت میشه. باید اگه یه نفری دلش نسبت به مجلس سید الشهدا یه ذره شلش، پس یه خورده باید تو این موضوع آدم دقیق‌تر نگاه کنه. یه فامیلی از آشناهای ما تو یکی از مجموعه فامیل‌هایی که همه لااقل ظاهر رو حفظ می‌کردن رفت یه ازدواجی کرد، مثلا خانومش ظاهر رو حفظ نمی‌کرد. من بودم اینجوری نمیشه، یه جلسه گذاشتم خوشش هم نیومد، دست منم ناراحت شده حتما، حالا بالاخره احوال پرسی میکنم. بودم آقا جون لااقل شما خانمتون میخواد بیاری تو من تو این جمع فامیل با چادر بیاری. اون هم من هیچ وقت به ایشون نمیگم که شما حجابتو چجوری داشته باشه، هر جور خودش راحت. گفتم پس اینو بدون که هر جای این فامیل کسی نگاه کنه و شل بشه، یه گردن تو هم هست، شما حجت برای تمام کردی. نمیخوام طرفو جهنمش کنیم، میخوام ببینم که از قیامت میترسه خودشو جمع جور کنه. حالا تو رفتی هر زنی گرفتی، یه موقع یه آشخانمی تو مجلس میگه که آقا من نمیخواستم بچه‌م اینجوری ازدواج کنه، تمام تلاشم هم کردم ولی نشد. ولی اگه یه نفر گفت حالا دیگه جوانای این دور زمونا و هر جوری دیگه خواستن و اینجور و حالا دیگه زمانه اینجوری، این یعنی نوعی وادادن، این وادادن ها پا حساب حضرت عالی هم می نویسن. مگه اینکه شما بگید من تلاشمو کردم، من مقاومتمو کردم، دیگه نشد، خب نشده که دیگه نشد، دست من خارج. یه خانم آقایی بودن زمانی که بچه هاشون کوچیک بودن، حالا بعضیشون هم به دنیا نیومده بودن شهر، من اینا رو میشناختم، خانم بسیار روگیر و شوهرم ظاهرا مثلا از فارغ التحصیل بعضی هم مدارس خوب. یه ویژگی اینا داشتن، ما هم موقع با اینا رفت آمد میکردیم فکر کنم مثلا بعد از استاد خانم من به دنیا نیومده بود، هم موقع با اینا رفت آمد میکردیم ایشون یک لحن تمسخر آمیزی نسبت به دیانت و متدینین داشت. خودش اهل نماز بوده ولی مثلا یه جورایی جمع و میخندون به متدینمون هم اینجوری هم دارن، امام حسینی همون هم اینجوری هم، مسجدی همون هم اینجوری. الان تا جایی که من میدونم دو تا دختر که داشت، هر دو تا دخترش خیلی فاصله پیدا کردن با اون چیزی که مد نظر مادر است. مادر هنوز یه شرایطی داره، اونا خیلی فاصله پیدا کردن. چرا؟ باب زلالت رو این پدر گشوده از طریق تمسخر دینداری و متدینه، از طریق کوچک شمردن مجلس امام حسین. خود این پدر یه بار من گفتم آره مادری میریم مسجد، آقا ما عادت به مسجد نداریم. ببین مسجد رفتن رو عادت به مسجد، انگار مثلا اینکه عادت به قلیون کشیدن نداره، ما عادت نداریم بریم. ببین همین ادبیات دختر او رو به چه روزی میاندازه. حالا این پدر میخواد تا ابد زندگی کنه، تا ابد بقای روح دیگه. پس من باب زلالت رو از این جهت بس دادم که بعضی از خانم‌ها آیون می‌فرمان خب مثلا نه الحمدلله ما کسی را مثلا بهش باب زلالتی نمی‌آموزیم. نه، گاهی سکوت شما باب زلالته، گاهی شوخی شما باب زلالته، گاهی عروس گرفتنتون باب زلالته، گاهی داماد گرفتنتون باب زلالته. منتها درجات زلالت متفاوته. این دست از دامن امیرالمومنین ممکنه الان برنداره، ولی بالاخره با این وضعیتی که داره و با این پوششی که داره و با این بی‌نمازی که داره، بالاخره یه روزی یه خود آدم باید بترسه. این کلام گاهی تأیید میکنه باب زلالت را، تأیید میکنه. یعنی منم میخندم، من هم میگم بله طوری نیست. نمیخوام وارد هیتای اجتماعی بشم، ولی به عنوان مثال عرض میکنم. یکی از این ایام یکی از رئیس جمهورا که رأی آورده بود، یکی از این اقوام ما مهمانی داد. من گفتم ببخش ما شرکت نمیکنم. خیلی هم ذوق کرده بودن، همه عکس انداختن، همه مثلا فرض کنید دل ما رو سوزوندن که مثلا کباب برگ خوردن مثلا بودن ما شکردن. و بعدم براش توضیح دادم، گفتم ایشون شما جواب یه شب بعضی از گناهایی رو که ایشون فضاشو فراهم کرده نمیتونی بدی. حالا اگر من نوعی شرکت دیگه من نوعی شرکت کرد و این نوعی تأیید شد برای گشوده شدن باب زلالتی، باب خطایی، باب سهلنگاری، روایت چی بود؟ روایت میگه کان علیه مثل و اوزار من عمله به. باب زلالت گاهی در کلام نیست، حتی در پوشش نیست، به حضوره. برای همین تو بحثای حضور تو مجلس گناه گفتیم بعضی از ماها اگر توی مجلسی بچینیم که رقص و آواز و نمیدونم امثال ایناست، کسی کاری نداره. ولی بعضی از ماها نشستنمون به معنای تأیید باب زلالته. میگن اگه بد بود ایشون بلند میشد، اگه غلط بود ایشون بلند میشد، اگه غلط بود ایشون نمیشنید. حال چکارش کنیم؟ آقا ترجیح بدهیم که ما غیر متدین باشیم که کسی با ما نگاه نکنه، یعنی ابدیتمون خراب کنیم بلکه اینجا راحت‌تر زندگی کنیم، که این که دیگه عاقلانه نیست. این با این که یه وقت یه اتفاقی میفته، مثلا همه میگن خانم فلانی هم، یعنی مثلا ماشین ایشون هم پنچر میشه، حالا پنچر شده دیگه چکار کنیم؟ این که باب زلالت نیست که، ممکنه هر اتفاقی برای هر کسی بیفته. ولی اینکه آدم خودش رو در اون معرض قرار بدهد با اختیار خودش، باب زلالت و باب هدایت. باب هدایت یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات مثلا آقای شفیع و خانم هدایتی که میان اینجا صبحش دعای ندبهشون هم جلسه دعای ندبهشون هم رفتن. وقتی ما این رو میفهمیم، یعنی میفهمیم ما عقبیم از اینا. چون صبح دانود بشون رو یه باب هدایتیه وقتی بر ما بیان میکنن، ما میگیم عجب ما عقبیم. پس میشه آدم هم جلسه ساعت 9 نیم شرکت کنه، هم 6 و نیم رفته باشه دانود بشون خونده باشه. با بچه هاش هم گاهی اوقات بره، باب هدایت دیگه. روایت دومی که در این زمینه
عرض می‌کنم،
بله می‌فهمم،
این با ریاض چه جوریه؟ مثلا نیت مهمه که مثلا من میگم که یه باب هدایتی باز بشه.
بله، ریا اولا به یه تعبیر ریای بعد از عمل نداری. شما ریا زمان انجام عمل و حین عمله. مثلا فرض بفرمایید من تو کانال نوشته باشم که با این کتاب مثلا پخش کردیم، شما اون زمانی که پخش کردی نیتت این بوده که مثلا به مردم بگی من کتاب پخش کردم، او ریاست. اما اگه بعدن به این نیت که مردم نشاره یه جوری تشویق کنی افراد رو یا یه جوری افراد رو واداری، این ریایی. ریا ما رو قبل از عمله، نه این عمل و نه بعد از عمل. موقع عمل شما نیت رو کردی، اون نیت ریاض و اون جای خودش. اگر من صبح که خواستم مثلا لباس تیره بپوشم، گفتم من این لباس تیره رو بپوشم که مثلا اینا بفهمن مثلا منم لباس تیره پوشیدم، این میشه نیت. ولی اگر من پوشیده باشم هیچ نیت خاصی هم نکرده باشم، اجر لباس تیره بر ایام شهادت الزهرا رو بردم. اگر الان بگم توجه کنید من لباس تیره پوشیدم ها، ایام شهادت بی بیه، این نوعی تشویق، نوعی ترغیب، نوعی بزرگ داشت، این ریانه. توی یه مجموع جلساتی بود به نظرم عنوانش اینه، توی سایت هم گذاشتیم، همشو یه بارم تبلیغشو کردیم، به نام نفس و خودعهایش. یکی از خودعهای نفس رو تو اون مجموع جلسات گفتیم ریاض. اون فایل صوتی قشنگی شد، یعنی خوب بود، سه جلسه یا چهار جلسه، نفس و خودعهایش. اونجا گفتیم که خوده های نفس اینه که نمیذاره شما کار خیر انجام بکن بدی به بهانه ریا. من نمیگم ریا امر ساده ایست، نه، ریا نکنه آدم، ولی یکی از شیوه هایی که نفس شما را از کار خیر باز میداره اینه که بگه ریا. و اونجا یادم این مثال زدم، اگر باز مثلا توی رسانه داشتن تجلیل میکردن از یک شهیدی، گفتن که از نشانه های مثلا عظمت این شهید اینه که هیچ کس سوال نماز خوندنشو ندیده، همیشه مقید بوده کسی نبینه نماز خوندنشو. دیگه از پیغمبر مسلمتر نیست که بابا پیغمبر رو تو مسجد نمازشو میخونه جلو همه. یعنی گاهی اوقات نفس اینجوری آدم رو گول میزنه، میگه نه آخه الان من بلندشم بگم نماز اول وقت نماز ریاض. شما نیت دینه یا نیت بزرگ داشته نمازه؟ اون دعایی که بعضیاتون تو نمازاتون میخونید راجع فرزندانتون و نماز چیه؟
آها جان و زودیات نقارتن و مقیم از سبن.
یه بار دیگه شمرده بگیم
اللهم اجعلنا ربنا
رب اجعلني
و من ذریتي
رب اجعلني مقيم الصلاة و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء. مقيم الصلاة، اقامه صلات با خواندن نماز فرق کنه. خدایا من و بچه‌هامو جزء اقامه کنندگان نماز قرار بده. یعنی بالاخره 5 تا بچه نماز از شما یاد گرفته باشن. آقای قاسمی بگه ما بعد از ظهرای روزای جمعه این 4 تا نوجوونه یا 4 تا بچه کلاس 4 دبستانی رو تو خونمون بهشون کیک میدیم، هر دفعه باهاشون شمع فوت میکنیم، هر دفعه یه بخشی از نماز رو با اینا تمرین میکنیم، یه دونه سرود هم مثلا راجع به صاحب زمان باهاشون تمرین. سلام علیکم، بفرمایید، خوش آمدید. این کار اقامه نمازه. ولی اگه یه نفری بگی که خب من که نمازم میخونم، پسرم نمازشون میخونه، آره خب پسرم نمازشون میخونه، اقامه نماز نیست. سلام علیکم، شادی روح مادر آقای سرکایی و پدر بزرگوارشون. بخوانیم سوره حمد و قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل
محمد.
خدا رحمت کنه انشالله خدا دلتون رو شاد کنه و خدمت هاتون رو به مادرتون از شما بپذیرید. آقای سرکاری جزء پایه های ثابت جلسات قطره یا دریای معارف رضوی بودند و بله گاهی هم منزلشون مزاحم شده بودیم و کسالت مادرشون باعث شد که مدتی خدمتشون نرسیم و حالا هم عزادار مادر هستند و خدا انشاءالله پدرشون هم قدیر رحمت بفرمایه. بله این پسر و همسرشون انشاءالله باقیات و صالحات خوبی برای گذشتگانشون هستند، هم سرکار خانم محمودی هم و جاهای سرکاری. برای خوشحال شدیم که آمدید، چشما روشن
کنید.
خواهش. خب خانم اون نکته ریا روشن شد. من قرار شد روایت دومی رو هم خدمتتون بخوانم اگر اجازه بدید. حضرت فرمودن که ان علی ابن حسین علیه السلام وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه فرمودن لو علم الناس ما فی طلب العلم، اگه مردم میدانستن در طلب علم چیست، چه ارزشیست، چه بهاییست، لطلبوه، میرفتن دنبالش، اگه میدونستن چه خیر و برکتی در طلب علم، فارغ از این که از این علم چه استفاده بکنه و کجا استفاده بکنه. ولو حضرت اغراق نمیکنن دیگه، تعابیر اهل بیت که مثل ما اغراقی نیست، حقیقت است. ولو به سفک المحج، حتی اگر این کار به بهای ریخته شدن خون حاصل میشد. و خوز لجج، و مجبور میشدن برای طلب علم وارد گردابها و مشکلات بشن. انواع مشکلات، یکی از مشکلاتش مثلا فرض کنید اینه که به جای اینکه الان بره کاری بکنه که این سوراخ تهی کفشش برطرف بشه که تو بارون آب نره توش، بره دنبال کسب علم، یه نوع گرفتاریه مثلا. حالا هر دفعه بارون اومد آب میره تو کفشش دیگه، حالا رفت. حالا شما از این حساب کنید، ولی ظاهرا تعبیر حضرت جدیتر از این حرف ها. میگن حتی ممکنه، ببینید منظور این نیست که مثلا طرف بره خودشو از بین ببره برای کسب علم، این که لازم نیست. مثل تعبیر اون روایت که اگه مردم میدانستن در صف اول جماعت چه ارزش و برکتی است، مثلا بر هم شمشیر میگه آدم بگه آقا ببین دین اسلام همش شمشیر کشیدنه. این دارن میگن یعنی اینقدر اینها با هم دیگه رقابت میکردن در این حضور در صف اول جماعت، ازم میگن حتی اگر به خون ریزی منتهی بشه، یعنی اینقدر ارزش، اگه میدونستن، نمیدونن ارزش علم را. علم سخن از چیست؟ از چیزی است که نور است، از چیزی است که قرار است در دنیا و آخرت از من دستگیری کنند. معرفت صاحب الزمان علم، ولی اینکه شما بدانید که دقیقاً جنس این چوب چیه، این علم نیست. این چیه طبق روایات؟ فضل نهایتاً. اگر شما بدانید که فلان بازیگر 4 بار تا حالا ازدواج کرده، این فضل هم معلومی حساب بشه، یه نوع گمراهیه. یعنی حالا هر چی آدم بداندم که فضل حساب نمیشه. این هم چون جدیدم فهمیدم که یه بازیگری گفته من 4 بار ازدواج کردم، هم مثالش استاد، مثالم خیلی به روز بود، حتی تعبیر ایشون این بوده، گفته منو 4 بار شوهر دادن. حالا گفتم تعبیر دقیقم بگم که وقت دست و نقل نبن، این که دیگه اصلا فضلم نیست، این ذهن را هم منحرف میکنه. و اون بازیگری که گفتم یه سری جوون دیدم تو کتابخانه به یک عکسی دارن سجده میکنن، فکر کنم همین بازیگره بود، یعنی عکسش رو تو مجله پیدا کرده بودن، دونه دونه میومدن جلوش میایستادن و دولا میشدن. سر به نعوذ بالله و سجده میگذاشتن. بعد وقت میگه ولی به قول آقا علامه، به قول آقا علامه ایش، قیامت من و شما رو میگرم دارم، میگن تو میتونستی به این یاد بدی، به دو تا امثال این یاد بدی که این غلط رو نکنن، پس تو اینا رو قول دادی، تو اینا رو کشتی. چی میگفت آقا علامه؟ میگفت قیامت نگرش میدارن، میگن علامه تو کشتی. میگم من نکشتم. میگم تو طبقه پنجم ساختمون بودی یا نه؟ توی دنیا زندگی کردی یا نه؟ بله. تو میتوانستی این رو از رفتن به این پرتگاه جلوگیری کنی؟ بله. ولی مشغول بودم. چی کار داشتی میکردی؟ داشتم یه مانتوی قشنگتر میخریدم، جلو آینه وایستاده بودم، داشتم زلفامو اینجوری میکردم، داشتم فکر میکردم این به این میخوره یا نمیخوره. این رفت و افتاد. علامه تو کشتی. ما بهم بگیم استقلال آقا علامه ای. روی این حساب ممکنه قیامت ما وایستونن بگن این 15 تا پای حساب شما، که یادم گفتم مثل این که پای حساب آقای قاسمی بیشتر از 15 تا بنویسن، اینو یادمه. ننوشتن خودم قیامت بیان باید نیستم بگن 50 تا کمتر پای حسابش ننویسن. من بهش گفته بودم بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت. باید یه خود علمت کنی از چند تا خواسته و تمایل دل باید بگذاری. نمیشه آدم هم الان اینجا باشه، هم مثل آقای بختیاری که عذرخواهی کردن مشهد مشرف باشه، هم مثل سرکار خانم صابری اصفهان باشه برای عیادت از پدر همسر، آدم همه جا باشه که هم خوب بخوابه، هم خوب بخوره، هم خوب بگرده، همه چیز زندگیش هم تنظیم باشه، ضمناً پا حسابش هم هدایت هزاران نفر رو بنویسن. نمیشه، جمع نمیشه. اینا با تو خون آقا علامه پذیرایی چایی با قند بود. چجوری؟ از زیر پرده میومدیم دیگه. اگه آقا علامه بخواد بره و الان برای هر مهمون یه کیک بگیره که دیگه نمیتونه اون متن رو بده من بخونم. ادامه روایت. ان الله تبارک و تعالی اوحا الی دانیال. خدای متعال، پس حضرت دارن میگن خدای متعال به جناب دانیال وحی کرد. ان امقت عبدی الی. امقت عبدی الی یعنی منفورترین بنده نزد من. الجاهل المستخف به حق اهل العلم. یه نادانیه که حق اهل علم رو سبک میشمارد، کوچک میشمارد. میگه بابا اینا عمرشون رو گذاشتن برای اینکه دفاع کنن از حریم امیر المؤمنین، چیال مثلا که چی؟ بدبخت نه ماشین داره نه هیچی. این طلبه ای که توی همدان رو فکر کنم ترورش کردن و مصاحبه ها شدیدن، اولا اتاقش این میزه کوچولو نصف این میزه داشت، روشم جالبه کتاب مهدی موعود ترجمه جلد 13 قدیم، البته چاپ قدیم بهار بود، و ایشون زندگیش با نماز استیجاری و روزه استیجاری اداره میشه. یه خونه استیجاری یعنی نماز و روزه امواتی که از دنیا رفتن رو ایشون میخونه، یه مبلغ پولی بهش میدن به بابت این خواندن. زندگیش اینجوری اداره میشه. بعد تو ذهن یه سری آدم ها چی بود؟ کوچیک بود. آخه این که ماشینش شاسی نمیدن کوتاه یا بلند نداره که بدبخته. این بدبخته چرا مثلا دامادش که فلان وزیر که نمیاد مثلا بچه این روحانی رو بگیره؟ یک آدم معمولی مثلا اومده مثل خودشون متدین اومده، کوچک میشموره. تعبیر حضرت اینه که وحی خداست به دانیال ان امقت با قاف و تا، امقت نه تای دست دار تای دار، ان امقت عبدی الی الجاهل المستخف و به حق اهل العلم. اتارک الاقتداء بهم، هم کوچک میشماره و هم پیروی نمیکنه. یه اهل علم متدینی تشویق میکنه، ترغیب میکنه، توصیه میکنه، اصلا محل نمیگیره. و ان احب عبدی الی، من شماره زدم 5 تا ویژگی در این حدیث را خدای متعال فرموده. محبوب ترین بنده نزد من کیه؟ خب قاعدتا جنس روایت مربوط به علم دیگه، چون اونجا منفورترینه هم جاهل بود، هم کوچک شمارنده علم و اهل علم و دانش بود، و هم پیروی نکردن از علم و اهل علم. و ان احب عبدی الی یک التقی، با تقوا باش. دو الطالب للثواب الجزیل، به دنبال پاداش بسیار باشه. نگاه کنه ببینه تو چه کاری ارزش بیشتری وجود داره. یه مثالشو بزنم. بچه ها تا یه سنی دوست دارن بعضی جملات رو تکرار کنن، هیچی هم بهش نگی دیریم دارم رادام دادام رو تکرار میکنه. بالاخره هرچی به ذهنش بیاد تکرار میکنه. نوه دار شدی انشاءالله این کار با نوه تون بکنی. شما میتوانی به او القا کنی که یک از کاری را او تکرار کنه. چه بسا بچه خودش یادش نباشه که شما کجا این نقش رو زده ای در ذهن او. یادمه تو قطار بودیم، می زهر ساد خانم بغل کرده بودیم، نمیخوام چه راه میرفتیم، چون ایشون شرف و حضور دارن ازشون مثال دیدم. راه میرفتیم توی این واگن قطار، من در گوشش یه ذکر رو میگفتم. بعدها که بیانش آشکار شده بود، بدون اینکه بدون این ذکر چقدر در کنار گوشش تکرار شده، یه وقتایی که تو ماشین نشسته بود و داشت تماشا میکرد بیرون و تو حال خودش بود، این ذکر رو تکرار میکرد. میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علیان ولی الله، علیان ولی الله. بعد کم کم یه خود بزرگتر شد یاد گرفت، ناد علیان مظهر العجائب. تکرار ذکر. میایم سراغ خودمون، دنبال اینه که ببینه تو چه کار اجر بیشتریه. اجر بیشتر غذا دادن به اهل محل خوبه، چه اشکال داره؟ شما با همه همسرا غذا دادن. ولی روز شهادت غذا دادن برای پاسداشت و حرمت شهادت از زهرا یه چیز دیگه است. پس خانم امرو غذا ندیم، یه چند روز صبر کن، روز شهادت از زهرا غذا دادن. پاداش این که یه حلوایی پخش بکنیم خوبه، بله، ولی اگر من باعث شوم کسانی یک فایل صوتی مناسبی بشنوند، کتابی به دستشون برسه، جزوه‌ای به دستشون برسه، در یک جلسه شرکت بکنن، این بهتر نیست؟ چرا؟ پس آقای سرکایی به مثلا فلان فامیلشون میگه من صبحای جمعه، حالا که تموم شد البته، من صبحای جمعه میام دنبالت، با هم دیگه میریم یه جا دعا، میریم با هم دیگه جلسه فلان. این گفت نمیام، به اون یکی میگه من میام دنبالت، میام دمه در وای میستم تا سوارت کنم بریم، اب نداره با تاخیرم برسم. این که ایشون حلوا بده خیلی خوبه، اول اگه دسته یه نفر رو بگیره بذاره تو دست صاحب زمان، اسباب هدایت و معرفت افزون تر اون رو فراهم بکنه، یه باب دیگه. و ایده ها میره دنبال آقای تجریشی، یه باب هدایت دیگه. دنبال اینکه میره چه کاری میتونه همونجا مسافرم بزنه بره، بله 5000 تومن گیرش میاد. او 5000 تومنه کجا؟ باب علمه، معرفته. امام حسینی کردن کسی، حجاب کسی را درست کردن، نماز کسی را درست کردن. دنبال اینه، طالب ثواب جزیل، دنبال ثواب زیاد. من خدای بنده رو دوست دارم. سه اللازم للعلماء، با اهل علم معنوسه، یه بهانه فراهم میکنه به کسایی که ازشون یه چیزایی میتونه یاد بگیره، یه انسی داشته باشه. با اهل علم بودن دست و پای آدم هم میبنده، همین که شما میگین اسلام دست آدم بسته، با علما آدم دست بالش بسته میشه، ولی با یه جاهل آدم سود میزنه میره. چهار، اتابع للعلماء، تابع اهل علم. پنج، القابل عن الحکما، حکمت را از اهل حکمت می آموزد. می توانیم بگیم اون علما و اون حلما و اون حکما هر سه جنسش جنس علم است، دانش است، معرفت است. علت بیان این دو روایت کتاب شریف و اصول کافی چی بود؟ آیه حراتیان؟
تردید به پوشودن باب هدایت در سن بدن کرد.
دیگه؟ پاسخ به این سوال که گاهی اوقات بعضی از مطالب مطالبی است که فکر میکنیم مبتلا بهمون نیست، ولی اینا جزء علم اهل بیت حساب میشود، بنابراین جویای اونها هم بودن فضیلت است. ضمناً بینش گفتیم حواستون باشه تو این کلماتی که میگید باب زلالت گشوده نشود، باب معصیت گشوده نشود. گاهی اوقات شما ما میگید من رفتم فلان مسافرت و فلان شهر، باب زلالت را در قلب من میگشایید، چرا منم ترغیب میکنی به این رفتنه؟ به جایی که من حسرت بخورم که مثل شما برم کربلا، تو دلم هی همش حسرت اینه که اون رفت و مثلا اون ایوان طلایی را دید و من ندیدم، وای چقدر من بیچارم. باب زلالت گشوده میشم. نهایتش اینه که باب هدایت نیست. خدا گفت من کسایی رو دوست دارم که دنبال ثواب زیاده، دنبال ثواب زیاد. ثواب زیاد این دنبال این باشه که باب هدایت را در دل دیگران بگشایی و خدا شما رو مشمول این عنایت می کند. سالهای سال گذشته است، هنوز پرونده بعضی ها بازه. مرحوم علامه مجلسی پروندهش گشوده است، مرحوم شیخ مفید پروندهش گشوده است. الحمدلله رب العالمین. برویم کتاب شریف تحف العقول که خواهش کرده بودم در گروه مربوطه که اگر بشود که بزرگواران کتاب همراهشون باشه یا متن نظر. ما قسمت 34 روم و قسمت پایانی این حدیث مربوط به حضرت رضا علیه السلام رو هم بخوانیم، اما بخشیش رو قبلا توضیح دادیم، بخشیش هم از اون قسمتایی که بهش خیلی نمیپردازیم و بعد ادامه دهیم در این جلسه و جلسه بعد، بعدی که فرصت میکنیم زیل نکته 31 که مطلب مهمی بود و اون براءت از ائمه زلال بود، انشالله روایات و بحث رو کامل کنیم. میکشین یا پذیرایی میخواهن؟ پذیرایی میخواهن. سکوت علامت اینه که پذیرایی.
خود علم که حال علم اهل بیت بشه، دستبندیش مثلا میشه اعتقادی و احکام یا همون فقهی، اخلاقیات هم جزو همین علم.
این دستبندی اهل بیت به یک معنایی نیست.
علم اهل بیت
همین دیگه دستبندی. نه، منظورم که خود اهل بیت به این شکل دستبندی نکردن. کتاب شریف کافی یه حدیثی داره، در ذیل اون حدیث مترجم این گونه دستبندی کرده است که مثلا میگه منظور پیامبر از این است، منظور پیامبر از این است، ولی فرمایش شما درسته. یعنی علوم اهل بیت میشود بحثای اعتقادی و بحثای معرفتی، دوم میشود بحثای اخلاقی، عبادی، مثلا توجهات، تذکرات اینگونه، و دسته سوم هم میشود احکام که اون هم باید و نبایدهاییست که از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام صادر شده نسبت به اعمال جاری. یه همچه تقسیم بندی اینجوری هست. حالا میشه بعد استراحت من اون روایترم براتون بگم، اون سه تا تعبیر را که بعد مترجمین و مفسرین روایات چجوری اینو معنا کردن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد.